سلام، چند سال پیش یه مشکل مالی برم پیشم افتادم زندان، خیلی ناآرامی میکردم. یه شب نمیدونم کی بود چی بود، احساس کردم یک صدایی از درون به من میگفت تو نگران نباش درست میشه. بعد من بیدار شدم، از خواب بیدار شدم. وقتی بیدار شدم از اون صبح بود، رفتم تو نمازخونه و نمازم رو خوندم، انگار میکردی یک آبی ریخته بودن رو آتیش من. از همون جا به بعد یواش یواش کارم شروع کرد به درست شدن. کارم درست شد، از بلا تکلیفی در اومدم، همه چیز درست شد. و این جایی بود که واقعا احساس کردم خدا واقعا دست منو گرفت. اینو هیچ وقت یادم نمیره. خدا نگهدار شما.
ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم، هرچه بادا باد. ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم، هرچه بادا باد. چیزی شبیه اشک و لبخند شما عمریست، از بیت بیت شعرهایم می کشد فریاد. در یادتان مانده است آیا روزهایی را که از خنده هاتان بید، حتی بید گل می داد؟ آن روز من هم سیب بودم، سیب سرخی که با احترام از شاخه در پای شما افتاد. من امتداد مهربانی هایتان هستم، من امتداد مهربانی هایتان هستم. ای چشم های روشن من، خانتان آباد.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهات و قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم، یادت دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میکنم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی هم می کنی که حلقه دریا باشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست رگ من از نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم، تو رحم نکن که محبوب
حقایق مجازی.
خب این موسیقی ما رو به حقایق مجازی نزدیک میکنه و اینکه در فضای مجازی چه حقیقت‌هایی که به نفع عموم مردم هست، کار عامل منفعی درش هست، بازخوردهای زیادتری داشته، تاییدهای بیشتری داشته. ببینید ما تبلیغاتمون گاهی وقتا تبلیغات تجاریه، گاهی وقتا تبلیغات سیاسیه و گاهی وقتا تبلیغات مردمی. در حوزه تبلیغات مردمی حتی توی اینستاگرام هم یا توی واتساپ، هر کجای دیگه ای کاری ندارم، اسم نبریم بهتره، در هر کجا از اینها تبلیغاتی که به سود مردم باشه، خیریه ها و مثلا اهدای خون، کمک به سرطانی ها، کمک به هموفیلی ها و و و و و اینها تبلیغات مردمی هستند. این تبلیغات بهترین تبلیغات هستند. چرا؟ چون نتیجهش به عموم برمیگرده، نتیجهش به عموم برمیگرده. مثلا تبلیغ بر حوزه محیط زیست، اینکه آب کم مصرف کنیم، اینکه نمیتونم نون رو درست مصرف کنیم، اینکه قوطی های نوشابه رو، قوطی های دوغ و ماستمون رو تو بیابون ول نکنیم، پلاستیک نه. این جور پست ها و حرف هایی که در این حوزه زده میشه چون نفع عمومی داره، نوع تبلیغات مردمی نامیده میشه و بسیار خوب و امیدواریم که تا باشه از این جور پست ها و از این جور حرف ها. اما سرکار خانم غزاله پورخاکی امشب هم برای ما از این پست ها و کارهای خیر و عامل منفعه تا دلتون بخواد جمع‌آوری کرده و ارائه میکنه. سرکار خانم پورخاکی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما. با یاد نام خدای بزرگ مهربان من هم سلام عرض کنم خدمت شما. شب بر شما و خیر باشه انشاءالله و همه مخاطبان خوب برنامه راه شب رادیو ایران در خدمتتون هستم.
سوال امشب ما رو میدونین چیه؟
شما دوباره مطرح بفرمایید. از زبان شما شنیدن
خواهش
من بسیار نیبود.
خدا کی کجا چطور دست شخص شما رو گرفت؟
وای وای، عجب سوالی، عجب سوالی. هر لحظه من میتونم بگم که خدا واقعا در زندگی من که جان واقعا دیده میشه و
آخری شو بفرمایید،
آخری باری که دستم رو گرفته برمیگرده به شاید دو هفته پیش که من از این مطلبی خیلی خیلی نوعی
یعنی تو این دو هفته خدا دستتو نگرفته؟
چرا نه
اونی که به یادتون مونده
ذهنم مونده دیگه، بلکه میتونید هفته نگرفته باشه. ولی این که خب دو هفته پیش بود که شاید من در اوج ناامیدی بودم و آخرین باری که در ناامیدانه ترین حالت هستم که واقعا برمیگرده به دو هفته پیش.
بسیار خوب، ما در خدمتون هستیم برای شنیدن پست‌ها و پیام‌های پربازدید فضای مجازی.
خواهش می‌کنم، پس بریم ببینیم که در فضای مجازی چه خبر بوده.
بله، در خدمتون هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر یک خبری را خوندم در فضای مجازی و عکس رو دیدم که اصلا دلم باز شد. میگن که در شرایطی که پیروز مادرش ایران تنها امیدهای ما برای منقرض نشدن این فرهنگ ایرانی بودن و دامپزشکان متخصص بر باور شدن دوباره ایران تاکید داشتن، ما هیستانان در منطقه یه حفاظت شده یه سوران استان شاهرود چشمشون به جمال یک قلاده یوز ماده اون هم با 4 طولش روشن شد. و این که خب تصور بکنید محیطبان باشین قطعا وسط کار تلفن همراه خودتون رو در میارید، زوم میکنید روی 5 یوز ایرانی کنار همدیگه دارید میبینید و عکس خوشگل میگیرید تا همه مردم در شادی این خبر شریک بشن. عکسی بوده که از تلما خانم و طوله هایشون رو نشون میده و نوید یک خبر خوب رو به ما میده که با دیدنش یک بار دیگه امیدها برای تعدد نسل یوز پلنگ ایرانی زنده میشه. خوش خبر باشی تلما خانم انسان. و این خبر فکر میکنم که دل همه کسانی که علاقه من هستن به محیط زیست رو واقعا شاد میکنه. و اما یک سالگرد متفاوت رو اشاره داشتن کاربران فضای مجازی. فرزندان مرحوم حاج محمود جباری قرار گذاشته بودن که برای سالگرد درگذشت پدرشون سنگ تموم بذارن. یک لیستی رو آماده کرده بودند از کسانی که قرار بود که دعوت بشن و بهترین سالن پذیرایی رو هم نشان کرده بودند و یک شب دور هم جمع شدن که برای جزئیات و تاریخ برگزاری مراسم به جمع‌بندی برسن. اینکه در دور همی اون شب بچه‌های مرحوم جباری چه گذشت رو نمیدونیم، اما خروجی اون جلسه به جای هزینه چند صد میلیونی سالگرد وفات پدرشون در یکی از سالن‌های درجه یک شهر یک تصمیم عاقلانه شد که هم خیر دنیا رو داشته باشه برای بازمانده ها و هم خیر آخرت رو برای پدر و مادر مرحومشون. قرار شد که همه هزینه های سالگرد رو به یه تفاهم نامه با آموزش و پرورش شهر بناد اختصاص بدن به آموزش و پرورش و به کودکان بی‌بضاعت. و ای کاش کمی واقعا از کلیشه هامون فاصله بگیریم.
بله، کار بسیار خوب و اثرگذاری.
بله و امیدوارم که حالا عزیزانی که مراسم ترحیم رو در پیش دارن به این خیرهای ماندگار فکر بکنن، به اشتراک بگذارن و این که ما هم جستجو بکنیم و برای مخاطبان عزیز بخونیم. و اما هم بار رایگان برای نیازمندان. گاهی وقتها مثلا یه سری کارهایی میشه که شاید از نظر ما کوچیک باشه اما دل خیلی ها رو شاد میکنه، مخصوصا برای کسانی که مثلا شغل ثابتی ندارن، یکی که فردی که روی ماشین شخصیش داره کار میکنه، یک روز بار داره، یک روز تا شب هیچ باری به پستش نمیخوره، تازه دستمزد شاگردش رو هم باید بده. اما این فرد اینها رو بهونه نکرده که خیرش به کسی نرسه، با خودش اومده یک حساب به حساب کتاب کرده و اینکه با همین شغلی که داره گره از کار کسی باز کرده. به خاطر همین این فرد کاغذی رو پشت ماشینش چسبونده و نوشته حمل بار برای افراد نیازمند رایگان هست. این هم یک اتفاق قشنگ و یک کار بسیار
ضمن این که تبلیغ کار خیر هم هست.
بله بله دقیقا همینطوره.
آدم وقتی اینجور نوشته ها رو میخونه میگه کاش منم میتونستم، یا حالا من میتونم چه کار بکنم. این خود اطلاع رسانی که هست بماند، تبلیغ هم و ترویج کار خیر و اصلا مصداق امر به معروف هم از نگاه من به عنوان یک کسی که علوم اجتماعی خوانده هم هست. یعنی ترویج غیر مستقیم دیگران به امور خیر و به کارهای درست.
بله بله واقعا همینطور هست. و اما هر شخص که میخواد ویزیت بده، خب ممکنه که همه ماها با یک همچین مواردی برخورد کرده باشیم یا اینکه نه برعکس بوده، خواستن بودن که حالا هزینه ی ویزیتشون رو حتما حتما نقدی میگرفتن. حالا بماند، اما به قول آقا صفرا که گفتن که چشمهایتان را بشویید و این بار جور دیگری ببینید، ما هم اومدیم یک پزشک جراح مغز و اعصابی رو با دید دیگری دیدیم که کار خداپسندانه رو انجام دادن.
بله.
دکتر عرب خردمند هستن که کنار دستگاه کارخانی که داشتن تابلوی رو گذاشتن و روی اون نوشته شده حق ویزیت یا حق معاینه بر مبنای استطاعت بیمار گرفته میشه. این هم یکی از کارهای زیبای دیگری بود که به اشتراک گذاشتن.
اینجور جاها بعضی وقتها بعضی از آدمها مثلا اگر ویزیت 100 تومنه 1,000,000 تومن میدن اونهایی که دارن. یعنی واقعا میگم ها، من دیدم که آدمهایی هم هستن که از حد معمولش بیشتر میدن برای اینکه تلافی اون آدمهایی که کم میدن بشه. به هر حال آدمهای این شکلی هم هستن که در ذهنشان این هست که خب حالا این پزشکی که این همه کار خیر انجام میده، ما هم در امر خیر ایشون شریک باشیم، به عبارت یک نخودی بریزیم توی آشی که داره میپزه و انشالله خیلی درش هست. اینجوری هم هستن آدم هایی که وقتی اینجور تابلوها رو میبینن بیش از حد عرف پرداخت میکنن.
بله بله از این دید واقعا بهش نگاه نکرده بودم، جالب بود این هم.
خواهش کنم.
و اما من نمیتونم آیا فرصت دارم که خبر دیگر رو بخونم یا بریم سراغ مطلب پایانی؟
یه خبر دیگه هم بفرمایید و انشالله مطلب پایانی رو.
وچه دستی هم میدهیم. این هم یک
این آدرسش رو بگید لطفا، این که گفتم
یادت بفهمین لطفا. وچه دستی گفتم داره میشه در حد وز کرایه ماشین، پول نان یا این که حالا هر وچه دیگری که نیاز داشته باشن، این جملات رو با خطی خوش روی تک چوبی تراش برده نوشته و کنار بساط عینکاش گذاشته. کاسبی جوان که با وسواس خاصی عینکای ردیف شده رو توی بساطش مرتب کرده. نمیدونم که درآمد روزانش هم چقدره، اما حقیقتا دلش به وسعت یک دریا هست. گذشتن از مال برای بسیاری از ما شاید خیلی سخت باشه. حالا یک نفر باید چقدر قلبش برای هم نوعانش بتپه که بدون ترس از بیپولی به راحتی بگه که در حد وسع و توانم به بقیه کمک میکنم و نپرسه که کی و چطور قراره که پولش برگرده. اما خب یک چیز رو هممون میدونیم که بدون شک خداوند به کسب و کار چنین کاذبی رونق و برکتی میده. مثال زدنی
مصداق
مصداق
تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
بله بله
در خدمتون هستیم.
من شده که ما بریم سراغ ایشون و این که بچه در دستی رو دریافت بکنیم از
ایشون. آره حالا انشالله پیدا میشه اینجور.
انشالله حتما میگردم پیدا میکنم. و اما مطلب پایانی سفر روال همیشه گفتگویی هست که با یکی از عزیزان نازنین پدران بزرگ با یکی از پدران بزرگ البته انجام شده و اینکه ایشون خب نخواستن که نامشون قید بشه و اینکه به راحتی هم حاضر به گفتگو نشدن، اما صحبت هایی داشتن شنیدنی و اینکه این نکته رو عرض کنم خدمتتون که ایشون شروع کردن به نوشتن یک سری از خاطراتشون و لابلای این خاطراتی که داشتن اشاره داشتن به یک سری کارهای خیلی که انجام دادن، گرچه خیلی متواضعانه گفتن که من که کاری نکردم که بخوام بازگو بکنم، ولی خب واقعا وقتی که مثال زدن دیدم که مثالهاشون چقدر شنیدنی بود. که اگر اجازه بفرمایید با هم بشنویم صحبت‌های این عزیز نازنین.
بله، ما با شما اجازه بدید خداحافظی بکنیم و فرمایشات این بزرگوار رو گوش کنیم.
ممنونم از همراهی شما.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
کار خیر تعریف کردنی نیست، این در ذاتی است، در انسان نهفته است و شمارش هم نداره، اندازه و میزانی هم نداره، کارنامه‌ای هم براش نباید ساخت و مقایسه‌ای هم نباید کرد. شما میتونید حتی در مسیر عرض خیابانی دست ناتوانی رو بگیری و به مقصد برسونی. میتونی با گوش دادن به درد و دل گرفتاری دوستی، همسایه، فامیلی از جان و دل بتونی کمکش کنی، راهنماییش کنی، سعادت نصیبت بشه، موجی و مأمور کار خیلی بشی. از جمله خاطرم هستش که تاجر خیری که شهرت داشت در بازار تهران، من در خدمتشون در رکاب ایشون بودم، متوجه شدیم که یک آقایی اون سمت خیابون قدم میزنه و در واقع حجره رو نگاه میکنه. من مأمور شدم بپرسم تو کاری داری که داری نگاه میکنی دائما به حجره؟ ایشون گفتش که من بچه من توی بیمارستان هست و نمیتونم عیادتش بدم، حتی پول عیال و ذهابم ندارم. به اون تاجر محترم خدا قرین رحمتش بکنه مسئله رو عنوان کردم. ایشون بلا فاصله از من خواست که من برم بیمارستان و مسئله رو پیگیری بکنم. به بیمارستان مراجعه کردم، مواجه شدم با یه بچه حدود 6 ماهه که زیر دستگاه بود و وضعیت بسیار بدی داشت. حسابش رو تصفیه کردیم و من خوشحال برگشتم که تونستیم یه کمکی بکنیم. 2 روز بعدش دیدم همون آقا در اون سمت خیابون مجدداً داره نگاه میکنه و قدم میزنه و رفتم به سراغش، ازش دعوت کردم که بیاد. گفتیم مشکل چیه؟ دیدیم سیاه پوشیده این. گفت من بچه‌م فوت شد. بسیار متأثر و ناراحت شدیم و گفتیم چه کمکی ما میتونیم بکنیم. گفت من حتی اون هزینه قبر دفن و کفن این بچه رو ندارم، من یک آسفالت کارم، در چله زمستان کاری برای من نیست، من الان نیاز دارم ولی فقیر نیستم، به من قرض دادید که من این کار رو بکنم. خب این کار انجام شد و اون آقای تاجر محترم یه مقرری براش تعیین کرد. خب من اینجا فقط یه مجری بودم ولی از این داستان فکر میکنم یه چیزی نزدیک 50 سال گذشته.
چند سالتون بود اون موقع؟
من اون موقع 19 سالم بود، 18-19 سالم.
پس میتونیم بگیم که در واقع این فعالیت‌های خیرخواهانه شما حالا به هر عنوانی در واقع جرقش از همونجا زده شد، شروعش از همونجا بوده، درسته؟ این در ذهن شما مونده.
دقیقاً، این لذتیه که تا آخر عمر انسان با آدم همراست. حالا شما فکر کنید سعادت داشته باشی که این کارهای خیر در مسیر شما قرار بگیره، شما چقدر در آسایش، آرامش و با رضایت زندگی میکنی.
شما فرمودید که از 19 سالگی جرقه این کارهای خیر و خوب در ذهن شما زده شد، یعنی در شما نهادینه شد. صحبت هایی هم که ما در طول حالا برنامه راه شب میکنیم در خصوص کارهای خیر، عزیزانی که دستی بر آتش خیر دارن، دقیقا به خاطر این هست که به این سمت و سو بریم که یک فرهنگ سازی و یک الگو سازی بسیار خوبی انجام بشه. از 19 سالگی تا الان یک مساق دیگه، یک مثال دیگه برای ما داشته باشید که چه کردید که دستگیری کرده باشید از یک نفری که نیاز داشته باشه.
از تو محل کارم متوجه شدم، از پنجره متوجه شدم یک خانم مسنی که عصا دستش به سختی هم داره راه میره، یه آدم نیازمنده. دعوتش کردم، اومد توی دفتر، با چای ازش پذیرایی کردم. گفتم چه شده که این مسیر رو، این 50 متر مسیر رو بارها رفتی و اومدی، مشکل چیه؟ ایشون عنوان کرد که من از کرج میام تهران. یک پسری دارم که ایشون دچار ناراحتی‌های عصبی و روانی هستش. برای اینکه بتونم هزینه و مخارج رو تامین بکنم، سرپرستی هم ندارم، از کرج میام تهران، توی این میدون پول جمع میکنم و ظهری بعد از نهار بعد از ظهری برمیگردم به کرج مجددا. گفتم این کبودی روزی چشم تو صورتت چیه؟ گفت پسر من چون تعادل روحی و روانی نداره، گاهی اوقات که عصبانی میشه با مشت و با لگد به جون من میفته و من مجبورم فقط تحمل بکنم. گفتم خیلی خب، شما فکر مونه اموراتت ماهی چقدر باشه که دیگه احتیاج نباشه شما از کرج بلند شه بیای اینجا؟ عددی رو عنوان کرد و ازش خواهش کردم که یه حساب در همون کرج باز بکنه، شماره حسابش رو به من بده و قول بده دیگه به خاطر تأمین زندگیش این همه مسیر و راه رو نیاد و نره و من تا جایی که بتونم در خدمتش هستم. و این کار هم عملی شد و بسیار برای من انرژی داشت. خیلی از این بابت خوشحال بودم تا اینکه بعد از چند ماه که ایشون دیگه تلفن به من نزد و وچی که واریز شده بود همیشه تشکر میکرد، قدردانی میکرد، ازش بیخبر شدم و بعد خبر گرفتم که ایشون متأسفانه فوت شده. ولی این خاطره غیر از ذهن آدم پاک میشه، همیشه همراه من هست و مثل این بسیار هست. اطراف اون خوب نگاه کنید، با چشم بصیرت میبینی که خداوند چقدر شما رو دوست داره که شما رو متوجه کرده که میتونی یه حرکت خیری بکنی و اون حرکت خیر انجام بشه. این پشتوانه تمام زندگی شماست.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. متشکرم و سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمت شماست.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
با یاد تو بام دیده ی تر می آویم می آویم و از باده ی شوق بی خبر می آویم می آویم. ایام فراق چون به سر آمده است، من نیز به سوی تو به سر به سر می آیم می آیم می آیم. و از باده شوق با یاد تو به سر می آم.